أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله توبه در مسئله قبل به پایان رسید. فقط یک تذکر رو عرض بکنم و اون اینه که مرحوم صاحب جواهر به مناسبت توبه از گناهان که فرمود مشروط به تبعات دیگری غیر از اون پشیمانی از خود گناه و عزم بر عدم تکرار خود اون گناه و قصد قربت نیست، به این مناسبت نسبت به توبه از حقوق مالی مردم متعرض یه نکته ای شد که کمتر در کلمات به نحو عموم مورد توجهه، و اون این که حقوق مالی باید ادایش که معلوم اگر مال کسی عینش رو در اختیار غیر مالکه باید به مالک برگردونه، تلف کرده عوضشو بده، منافع استیفا کرده اونا رو باید خساراتشو پرداخت بکنه، اگر مالک خودش هست به او بده، اگر مالک از دنیا رفته به وارثش بده، حتی اینکه در طبقات متعدد اگر فرض شد به اون آخرین طبقه‌ای که مستحق پرداخت بکنه. اینو که ذکر کرد فرمود ظاهر از کلمات که انهو اینه که با اداء عین یا بدل دیگه از عهده اون مال خارج میشه، در حالی که ایشون میفرماد یه حق دیگری باقی میمانه و اون حق عبارت است از حبس مال. مالی رو که از مالک حبس شده مدتی، ولو این که خلاصه شما فرض بکنید خسارت مالی اونم پرداخت شده باشه، اما این خودش یک امر نامشروعیه، تضییع حقیه. مال دیگری رو شما یه سال در اختیار گرفتید و او رو منع از تصرف در مالش کردید. فرموده بعضی ها تخیل کردن که انهو با توبه از اون گناه غصب و حبس مال که انهو دیگه حقی با رد مال دیگه حقی برای صاحب مال باقی نیست، در حالی که با قطع نظر از روایت خاص ایشون میفرماد خود حبس مال حقی از حقوقی که تضییع شده، منتها خروج از عهده این حق به چیه؟ صاحب جواهر میفرماد کاری نمیشه کرد مگر اینکه خدا خودش دخالت بکنه و وساطت بکنه برای خروج از عهده این حق، به اینکه جبران بکنه برای مالک و او رو راضی کنه به گونه ای کما یستفاد من بعض الادعیه که هست تو بعضی از روایات هست فتحمله عنی، در تبعات اموال دیگران فتحمله عنی. ایشون این رو ذکر میکنه، نه دیگه توبه از مال به همین مقداره که دیگه عین اون مالو که رد میکنه و عزم بر عدم غصب مجدد، و اما این که خلاصه این مالک مالشو حبس کردیم، توبهش به اینه که خلاصه از خدا بخوایم این گناه ما رو ببخشه، اما خب حق مالک رو جبران نمیکنه، حق مالک رو جبران نمیکنه، توبهش قبول، ولیکن اون حق انسانی با توبه ساقط نمیشه. این دیگه ایشون میفرماد روز قیامت خدا خودش یک جوری از ما این حق رو خلاصه برداره و جبران بکنه. نه نه ایشون میگه این حق الناسه، منتها یه حق الناسیه که این حق الناس قابل جبران نیست، یه وقت حق الناس قابل جبران در این دنیاست که و واجب جبران. مثلا فرض مال طرفو تلف کردید، حقش اینه که بدلشو بهش بدید. اما یک حق الناسیه که قابل جبران نیست، اون میگه من راضی نمیشم، خب حالا چه کار کنیم؟ چی کنن؟ فرض اینه قابل قیمت گذاری از اموری نیست که طرف مالی باشه که یا منفعتی باشه که جبران به بدل بشه. مثلا یه گونی برنج از آقا گرفته، یه ماه نگه داشته، فرض اینه که این گونی هم به او برگردوند، دیگه چه کار کنه؟ از نظر فقهی ضامن چیز دیگری نیست. این حق ثابته، صاحب جواهر میگه این حق هست، حق الحبس. اما این حق الحبس پولی نیست، حق استخنا پولیه. خونه یه طرف رو یه ماه نگه داشته، باید منفعت یک ماه خانه رو جبران کنه. ماشین طرف رو نگه داشته، اجرت یک ماه ماشین رو باید جبران کنه علاوه بر این. اما این مالی که خلاصه از قبیل یک منفعت مستوفات یا تالفی نداره، این برنج طول یک ماه منفعتی که تحت ید این آقا تلف شده باشه و فقهیاً جبرانش لازم باشه وجود نداره. خب این یه گونی برنج رو چه کار بکنه؟ این گونی برنج هم تحویل طرف داد، منتها یک ماه این گونی برنج آقا رو نگه داشته. آره دیگه، این هم نتیجه این میشه که اگر یه مقداری اینقدر شما اصرار کنید تازه یک طلبکار هم میشه به جای این که. حالا غرض اینه که صاحب جواهر قدس سر رو ذیل این مطلب یه مطلبی رو اضافه میکنه، میفرماد مستفاد از بعضی از روایات خلاف ما ذکرناه از این جهت که استفاده میشه که اگر مالی در دنیا از شخصی غصب شده باشه، اگر او هست باید به خودش رد کنن، اگر او نیست به وارثش و در ورثه طبقات متعدد به آخرین وارثش. ایشون میفرماد ولکن مستفاد از صحیحه عمر ابن یزید اینه که نه، اگر مالی از کسی غصب شد به خودش رد شد فبها، به خودش رد نشد بعد از مرگش به وارثش باید رد بشه. اگر به وارثش رد نشد روز قیامت وارث کاری دیگه نیست، اونی که طلب کار از ماست خود اون مغصوب و منه بر مباشره. یعنی شما اگر از زید مالی رو گرفتید به زید رد نکردید، بعد از زید باید به فرزند زید بدید، اگر دادید به فرزند زید خب از عهده این مال خارج شدی، اگر ندادید به فرزند زید روز قیامت دیگه فرزند زید کاری نیست، خود زید طرف حساب شماست. داره که اگر به میت به اون میت ادا کرده که فبها، و اما اونی رو که نسبت به میت ادا نکرده داره میت روز قیامت از او استیفا میکنه. ایشون میفرماد مستفاد از این روایت خلاف اینی که ما میگیم. تو بعضی از کلمات هم اشاره شده که در مسئله وجوه متعددیه، آیا ما به دهکار روز قیامت طرف طلبکاریمون وارثه، یا طرف طلبکاریمون خود اون مورثه، یا هیچ کدوم اصلا طرف طلبکاریمون خداست. در کلمات هم مورد اختلافه. این رو ذکر میکنه و که انهو مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو میخواد بگه که کار رو این روایت مثلا درش اجمال ایجاد میکنه. بالاخره طلبکار کیه روز قیامت؟ بعدم میگه که حالا به هر حال روز قیامت طرفمون یه خداییه که خراسه مورو از ماس میکشه و کذا و اینها، و بحث رو به پایان میبره. نه این راجع به عینه، چون که روایت مربوط به عینه که داره نسبت به اون عین مال. لو صالح بر اون عین مال، صالح به عقل نسبت به اون عقل رو به وارث داد، نسبت به این عقل از عهده خارج میشه، اما نسبت به بقیه خلاصه بدهکار میته که روز قیامت از او استیفا میشه. و ما بقیه فهود المیت یستوفیه فی الاخره. امام میفرماد برات جاری نمیشه دیگه، شما برات برات جاری میشه. از نظر میدونم که اگر باشه، یعنی اگر کسی آمد یه میلیارد بدهکاری به کسی داره، میگه که این وارثا که خبر ندارن باباشون یه میلیارد طلبکار بود، میاد با 100 میلیون از عهده مصالحه میکنه، از عهده خارج میشه. این روایت میگه روز قیامت 900 میلیون دیگر رو اون میت یقه این آقا رو میگیره. از این روایت استفاده میکنه که طرف حساب مال در مواردی که غصب شده و به وارث ادا نشده در دنیا خود مورثه و نه وارث. ما از این روایت یه استفاده دیگه هم خواستیم بکنیم. از این روایت خواستیم این استفاده بکنیم که بعید نیست اصلا حقی دیگر به عنوان حق الحبسی وجود نداشته باشه. صاحب جواهر داره میگه حق الحبسی وجود داره و با اداء عین مال دیگری یا بدل مال دیگری این حق الحبس ادا نشده. توبه هم بشه حق الحبس حسابش پرداخت نشده. از این روایت که میگه روز قیامت ما بقیه فهو للمیت، آیا استفاده نمیشه که غیر از ما بقی میت حقی نداره روز قیامت؟ حق الحبس چیزی برای میت نیست؟ میگه اگر شخص بدهکار به میت آمد و با وارث میت مصالحه کرد به عقل و اون مقدار رو به وارث داد، به این مقدار از عهده خارج شده و ما بقیه فهو للمیت یا صوفیه فی الاخره. خب اگر میت حقی زائد بر این هم که مسئله مازاد بر اقله به عنوان حق الحفظ چیزی داشت، نباید ذکر می شو. ولذا بعید نیست که چون از برخی از کلمات این حق الحبس که تو کلام مرحوم صاحب جواهر آمده، کلمات خیلی محدود نیست و در ارتکاز متشرع هم خیلی امر خلاصه واضحی نیست که ما مال دیگری رو که حبس کردیم بعد از آنی که مالش رو جبران کردیم عین و منافع رو باز یک حق غیر قابل جبرانی فل بین باشه، ارتکازی هم بر این خیلی معلوم نیست. و الا اگر این باشه دیگه اصلا سنگ به سنگ بند نمیشه. شما این آقا میگه خب من یه حقی دارم با پول که قابل جبران نیست به وفا، فقط من باید راضی بشم. میگه شما دار و ندارت رو به من بده تا من راضی بشم. یه گولی برنج از بابا گرفتیم، بی خودم این کارو کردیم، بدم کردیم، یه ماه غصب، یه ماه نه یه روز غصب کردیم، یه گولی برنج پسش دادیم. صاحب جواهر میگه حق الحبسش پس داده نشد. حق الحبسش چیه؟ حق الحبسش اینه که با طرف راضی بشه. خب رضایتش بشه، میگه من راضی نمیشم مگر اینکه دار و نداره خونتم بفروش به من بده من راضی شم. اتفاقا اینم قابل انتقال به ورثه است. حبس اینم منتقل به ورثه میشه، برای اینکه بعد از آنی که برنج طرفو غصب کرد، طرف از دنیا رفت، تلف شد، حتی باید این برنج رو به وارث بده. اگر به وارث نده فوراً باز حق الحبس وارث شکل میگیره. یک ماه طول کشید رفت به وارث داد. حالا طرف حق ما دو نفر میشه، میتی که یک ماه در حال حیاتش مالش رو حبس کردیم و وارث میتی که یک ماه بعد از تملکش بالموت مالش رو حبس کردیم. چی فرمودید شما؟ فرمودید
رضایت به خرج. حالا یه کیسه گندم حالا مثلا خرچی بود ولی تناسبی داره ولی قیمت نداره.
خب میدونم بدیلش که بخواد به نحو طرف اگر از من 1000 تومان طلب داره حقش همین 1000 تومنه، نمیتونه بیاد به من بگه که مثلا 1 دلار بده یا به من بیاد بگه به جاش این فرشو بده. میگم اون حقی که بر شما مقرره عین مالت و علی تقدیر طلب مثل قیمت، اما اینو فرض اینه که یک بدیلی براش مقرر نشده که بیاید جبران. نه میگه نه، میگه من که شما رو الزام به چیزی نمی کنم، من میگم از شما رو طلبکارم، یه حقی از من تضییع کردی، بدلی هم نداره که شما بتونی منو الزام بکنی به اون بدل. بدلش اینه که روز قیامت من میخوام خیرتو بگیرم. میدونه آره توافق، میگه توافق میکنم به این که تمام دارایی تو بفروشی بیاری به من بدی من راضی بشم. به نحوی که بتونم اون رو الزام کنم میگه من نه، تو این حق رو از من تضییع کردی، این حقم رو دیگه روز قیامت. میگه من شما رو الان الزام به هیچی هم نمی کنم، ولی اگر میخوای راضی بشی دار و ندار تو باید بدی من راضی بشم، اگر نه روز قیامت سر صراط یقت رو میگیرم.
اینجا بحث قاضی و حکومت، اگر حق ثابت بشه حق کل حق بعد قضاوتش ثابت بشه بعد حکم قاضی حق کار رو مشخص بکنه، نه سبب رو بیش از اندازه اما به اندازه مجموع.
میدونم اندازش چیه؟ بدیلی که نداره که بگید مثل قیمت پولش. بدیلش چیه؟ بدیلش اینه که میگم من میخوام راضی بشم، از نظر حقوقی و زمان مالی من چیزی از شما طلبکار ندارم، اما از نظر اینکه من باید راضی بشم، بخواید راضی بشم این کار رو برام بکنید. نمیشه جمعش کرد دیگه. میدونم آبروش رفته باشه،
مال بالاخره هر چیزی که شما فرض بکنید که اصلا هیچ دلیلی هم دنیا براش وجود نداشته باشه، حفظ مال اون حفظ بالاخره یه ارزشی داره.
یعنی آقای من فرض اینه که از نظر
چیزی رو با این مقدار پولی بالاخره راضی میشه. حالا
اگر راضی شد که بدون پولم راضی شد نه من مراد،
اگر راضی هم نشد
راضی نشد
پرداخت بشه به حسابش
پرداخت، اگر بنا بشه که حقش پرداخت بشه، میگه حق من این که این نیست، من نمیخوام شما را الزام به چیزی نمی کنم ولی در اینها راضی هم نمیشم. روز قیامت میگه خب این حقم تضییع شده، خدایا اینقدر این آها رو جهنم ببر بابت این حق من. امینه دیگه، میگه آره من راضی نمیشم، من برای فقط رضایت من ملاکه دیگه، بدون این راضی نمیشم. و رضا راهش اینه که به اصلا جلوی را از اول بگیرید، بگید کی میگه حقی ثابته؟ بله گناهی کرد طرف، اما آیا با این گناه حبس آیا حقی بر طرف تولید شد که بیا راضی شو؟ اگر اینو بدونه پاشم گیره اینجا، باید طرف راضی کنه به هر قیمتی.
مالی
که باید مشخص کنه و اون وقتی که تعارض شد قضاوت میشه قاضی تقویم میکنه به یک میار. آقای من مالیت نداره فرض، اگر مالیت داشته باشه که اصلا دیگه قابل جبرانه و الزام میشه، مثل این که فرض مالش رو تلف کردم پولشو باید بدم، اما من مالیت نداره، فقط و فقط رضایت، هیچ مالیتی نداره.
رضایت من
نه مالی بشه یا به غیر مال طرف راضی کنید، خواهش کنید ازش، اما این که شما بتونید بگید او رو ملزم کنید که باید راضی بشی، همونطوری که باید راضی بشی وقتی که 1000 تومن طلبکاری تو بد میدم باید راضی باشی، میخوای بخوای نمیخوای نخ، نمیتونه بگه آقا من به تو یک برنج یک ماه حبس رو 1,000,000,000 تومان آقا جون دارم بهت میدم، برو باش چند تن برنج بخر، باید راضی بشی. میدونم من نمیخوام بگی راضی بشم. ولی زا عرض کردم از این روایت ممکنه این رو استفاده کنیم که حقی دیگر در قیامت ثابت نیست، چون شارع مالک اشیاء و حقوق اشخاص به تبع اون مقداریه که واگذار کرده. و لذا حق الماره طرف صاحب باغ بگه من راضی نیستم، خب نباش، شارعی که مالک باغه، بنابراین که حق الماره در بدون رضایت مالک هم ثابت باشه، این حق ماره مقرر شده از ناحیه شارع. خب اینطور نیست که طرف بگه من راضی نمیشم و راضی نیستم. حالا به مناسبت یادم آمد میگفتن که به اصطلاح کی بود که یه سیبی روی آب آمده بود و پدر مقدس اردبیلی بود، گفتن آب آورده بود و بعد اینو خورده بود و بعد یهو به ذهنش آمده بود که ما خلاصه مال مردم و اینجوری استفاده کردیم بدون رضایت، و بعد مالکش رو پیدا کرد. و حال شاهدم اینه که طرف میگه من بدون این راضی نمیشم، صاحبش گفت که خلاصه من راضی نمیشم مگر اینکه من یه دختری دارم کوره کره کذاست، باید این دختر رو بگیری که راضی بشم. خب مقدس اردبیلی برنگش بگیر که برو به کارت. چی؟ پدر مقدس اردبیلی، بله دیگه، نگفته که آقا برو خلاصه تو هیچ حقی نداری، حق نداری، بیا ارزش یک سیب چقدره که من دختر کور و کر بخوام بگیرم، بیا ارزش سیب بیا بده 1000 تومن 100,000 تومن 1,000,000 تومن بدم دیگه، برو به کارت کن، من بدون این راضی نمیشم. نه آقای من، نه فقهی برخورد کرده، چون معتقد بوده مثل صاحب جواهر دیده حقه، این آقا میخواد بندازه به روز قیامت، میگه اگر دختر کور و کر و شل و همه چیزم میگیری از این حق میگذرم، و الا برو روز قیامت. پول سیب یه مسئله است، حبس مال، تصرف در مال یه حق دیگری. این اگر شد دیگه حس کردم سن رو سن بند نمیشه. ولذا برید ببینید این یه روایت عرض من، برید دیگر روایات هم ببینید آیا از این روایت استفاده میشه حقی ما ادای این روز قیامت باقی نیست که طرف نتونه دختر چجوریشو به ما غالب بکنه بابت این حق غیر صابه. بقیه یعنی علا شیه، یعنی اقل از اون مال صالح و رسطه و علا شیه، یعنی اقل
از
آقای من آقای من این فرض اینه که میدونه استعمال بیشتره، از جهل ورثه به مقدار طلبکاری باباشون و طلبشون استفاده کرده، گفته بیاید با هم دیگه مصالحه. چی؟ همینی که فرض روایت اینه، و الا اگر اینا فرض اینه که طلبشون مشخصه که چقدره که نمیان مصالحه کنن، میگن آقا از شما ما 1,000,000 تومان طلب داریم بیار بده، این که میگن حاضر میشن میگن این حق بابامونو بیا با 100,000 تومن یا با 100,000,000 تومن مصالحه کردیم، معنیش اینه که به تفصیل حقشو نمیدونن چیه، میدونن یه چیزی هست، این هم میگه خب بیاید با راضی بشید به همین مقدار. روایت میگه اگر این سنخیه و مصالحه بر اقله، ولذا فهم فقه هم از این روایت همین مطلبه دیگه، یعنی اینکه اگر صلح اگر با علم به حق باشه اصلا هبه میکنن، اینکه هیچ، ولی اگر صلح با جهلشون که انه صلح مبنیه بر اینه که ما نمیدونیم تو نمیدونی، صلح مقیده اگر تو میدونی ما راضی نیستیم مگر اینکه مالمون رو به اون پرداخت کنی. اب نداره اون باشه قبول داریم دیگه حقی نیست، اون دیگه حقی دیگه باقی نمیمونه، نمیمونه بله. این مثل این که این وارث همه رو استیفا کنه، چون اسقاط از قبیل استیفاه، ولیکن فرض روایت این نیست، داره که انهو از جهل ورثه به حد استحقاق اونا داره استفاده میکنه مصالحه این چنینی. روایت داره که روز قیامت بقیه رو باید به اون میت بده، اون مقداری رو که به وارث داد از عهده اون خارج شد حتی للمیت، بقیه رو باید به میت بده. ما به این روایت از دو حیث داریم استدلال میکنیم، روز قیامت باید بقیه رو بده و نسبت به این وارث هم که انهو دیگه چیز دیگری نیست، یعنی این وارث نمیتونه بیاد بگه حق الحبس هم باید چیزی به من بدی، که انهو دیگه حق وارث خلاصه میشه در اون چه مصالحه شد، و حق باقی مانده میت هم مربوط میشه به بقیه اصل مال، و اما حق الحبس چیزی فرض نشد در روایت.
برای من اصلا آقا چون ذمه این مدیون بوده اما نسبت به خود اون بدهکار ذمه‌اش نسبت به ورثه مدیون بود حق الحبس لحاظ میشه اما نسبت به خود من چون این موجود بود حق برای
نه دیگه فرض اینه که مصالحه از اون حق بود اما الان که نیست. خب
مالی رو امانت دادم دست کسی من خلاصه انکارش کرد و قسم خورد بعد از دو سال پول من آورد با 4000 درهم علاوه بود این سود اون پولت که به من دادی من حلال کن بعد طرف اینکه من اصل پول رو گرفتم و سودش رو نگرفتم تا بیام از امام کسر اجازه کنم امام بهش گفت که نصف سود رو بگیر نصفش رو ببخش این رجل اون طائف
بگیر
یه حقی ممان حتی حفظم داشت خودیم
بله بعید نیست. یعنی طرف این راوی هم که میگه من سودو نگرفتم چون شبهه ربا داشته، درسته اون طرف خلاصه راضی بود اما این شبهه ربا داشته نگرفته. حضرت گفتن نه حالا که این آمده همش هم تازه نگیر، چون این طرف همه سودو آورده بوده که انهو این خواسته بگه ربح مالت سود مالت اینه، یعنی در حقیقت من زحمت و حمالیشم مجانی. حضرت گفتن که حالا که این آمده این رجل تائب برو که انهو هم برای تو متضرر نشی بخشی از سود بخشی هم به خاطر اینکه خودش زحمت کشیده اینا رو در آورده حق دیگری فرض نشد. فرضا در هیچ یک از روایات من از کردم در ارتکاز من هیچ موردی نیست که حق الحبس به عنوان یکی از حقوق مطرح شده و اگر همچنین حقی بود لبان و ظهره این الان به ذهنم خطور کرد. اگر طرف همچین حقی داشت که صاحب جواهر میگه خب باید در روایات تذکر داده میشد ایها الناس حقوق الناس و منها حق الحبس، بدونید مال کسی رو که حبس کردید خودش هم ادا بکنید حق الحبسش باقیه و حق الحبسش هم به گونه ایه که فقط رضایته. خب ضرر نیست دیگه، این ضرر وقتی به حق این ضرر به حقه، ضرر به حقه. میگه آقا این مال منه، این مال من، حاضر نیستم اینو بدم مگر به 100 برابر قیمت. لا ضرر معنا نداره و لذا برخلاف این که صاحب جواهر فرمود یه حقی فی البین هست، منتها مرحوم صاحب جواهر نتونست از عهده این حق در دنیا خارج بشه. میگه در دنیا نمیتونیم از این حق خارج بشیم. عرض من اینه که چرا نمیتونیم خارج بشیم؟ طرف بیاد طرف راضی بکنه به هر قیمتی به اضعاف قیمت، این که ممکنه، باید بگید واجبه. صاحب جواهر میگه نه، این روز قیامت خدا دیگه یه جوری این آقا رو راضی بکنه. نه، اگر ما تمکن داریم او رو راضی بکنیم به نحوی، باید بگید واجبه. اگر حقه باید بگید واجبه، در حالی که در هیچ از روایات همچنین مطلبی تذکر داده نشده. چه که کجا هست؟ حبس چی آقای من؟ حق و حبست کدوم درخت؟ آقای من پول ماشینشو میدیم، پول منافع ماشین طول مدتشم میدیم. فرض اینه این ماشین خودش مثلا 1,000,000,000 تومان، منافعی که از این ماشین استیفا شده فوت شده اونم 500,000,000 تومان. میگم آقای 1,000,000,000 و نیم. صاحب جواهر میگه هنوز بدهکارید به این آقا. چی بهش بدهکاری؟ مالشو حبس کردید طول این مدت. خب چجوری جبران کنیم؟ میگه روز قیامت خدا دیگه باید این رو راضی کنه. خب از این مسئله گذشتیم. مسئله بعدی که مسئله مهمی است و مرحوم صاحب جواهر به تبع محقق وارد اون شده، مسئله نقض حکم حاکمه. ببینید این مسئله خیلی مهمه و گسترده در ابواب مختلف فقه، حتی در غیر باب شهادات. چند جا از باب شهادات که هست هیچ، در ابواب القضا هم مطرحه نقض حکم حاکم. آیا حاکم حکمش نقض برداره توسط حاکم دیگر یا توسط خودش. و اصلا حکم حاکم ضوابط نفوذش، حکم حاکم ابتداعا در غیر باب قضا نافذه. حاکم بیاد حکم بکنه در غیر باب قضا، بیاد بگه که حکم میکنم یه فقیه، گاهی وقتا دیدید بعضی از فقها حتی به فقیه دیگر گفته منو به فقاهت قبول داری، گفته آره، گفته من حکم میکنم که این کارو انجام بده. آیا حکم حاکم ابتداعا در غیر باب قضا نافذه یا نه؟ حاکم میاد میگه امروز اول ماه مبارک رمضانه، حکمش نافذه یا نه؟ این یه مسئله که به مناسبت حدود ولایت حاکم و به مناسبت طرق ثبوت هلال در کتاب صوم مطرحه، و اینم بند به الا ولا بد قول به ولایت مطلقه فقیه هم نیست. ممکنه مشهور فقها که ولایت فقیه رو به نحو موسع قائل نیستن اینو قبول داشته باشن، میگن حکم حاکم در هلال نافذه، در حالی که یعنی شیخ انصاری هم مثلا حکم حاکم در هلال رو نافذ میدونه، در حالی که در قولش به ولایت فقیه یه محدودیتی هست. این یه مسئله است، بحث حکم حاکم ابتدا. حالا در موارد قضا، حکم حاکم در موارد قضاوت ها اگر حکمی کرد، حکم حاکم نافذه، نفوذش در حدیه که اگر خوب دقت کنید، میخوام شتات این مسائل رو ببینید چجوری جمع کنید. اگر حاکم حکم میکنه در مسئله‌ای که شما حتی اجتهادن نظرتون با حاکم متفاوته، حکم حاکم در حق شما هم نافذ علل مشهور در باب قضا. مثال معروفش اونی که مرحوم سید در ملحقات عروه ذکر کرده، اون اسیر ملاقی عرق جنوب از حرام، اگر شما مجتهدی هستید که معتقد به نجاستش هستید، اجتهادن طبق حجتی قائل به نجاست این عصیر هستید، چون عرق جنوب از حرام رو نجس میدانید، ملاقیش هم میشه نجس، خب فروشنده اینو به شما فروخته، خب فروخته بعد متوجه شدید این ملاقی این آقای که به اصطلاح آب میبگیر، این آقایی که مغازه اینجوری داره، لاوبالی جنوب از حرام، آمده روز تابستان گرما خیس عرق، در این حال بدون اجتناب از اون عرق آمده بر شما آب نمیدونم انار و آب نمیدونم میوه های مختلف هم گرفته، توی ظرف خیلی استلیزه زیبام کرده، میگه این چند هزار تومان هم از اون گرفته. بعد که متوجه شدی که این ملاقی جروب از حرامه، برمیگردید بشه میگه آقا این بر من به مفت نمیارزه، این اینو باید برم تو باغچه بریزم پای درخت و بعدم جاشم آب بکشم. آقا اینو پس بگیر، میگه نه آقا من فروختم و جنس پس گرفتم و فروختم و پس نمیگیرم. آمدید در محکمه، شانستون قاضی محکمه یک کسیه که قائل به طهارت عرق جنوب از حرامه، حکم میکنه قاضی به صحت این معامله. شمایی که معتقدید که ملاقی عرق جنوب از حرام محکوم به نجاسته، این مورد بر شما استثناست، اینو بخورید اشکال نداره، بفروشید اشکال نداره، با حالی که اجتهادن یا تقلیدن معتقد به نجاست و به عدم مالیت و به حرمت اینید. اما بعد از آنی که حکم حاکم در مورد فرض شد، حکم حاکم بر این در کلمات مشهور فقها تعبیر میشه، بر فتوای فقیه حتی بر مجتهد هم مقدمه. یعنی دیگه اون فقیه مجتهد اجتهادش در این موردی که حکم قاضی بر خلاف اونه نافذه و مقدم حکم حاکم علل مشهور بین الفقها. اینو به مناسبت باب قضا مطرح کردن و دارن. و همینطور اگر بنا بشه قاضی حکم کرده و بعد بخواد قاضی دیگری متوجه بشه که این قاضی حکمی که کرده مبتنی بر یک فتوایی از خود اوست. مثلا قاضی حکم کرده مبنی بر این که زن از اقار ارث میبره، حکمش مبنی بر این فتوا بود، نظر این قاضی این بود. خب کسی حق نداره حکم این قاضی رو نقض بکنه، ولو اعلم فقها که معتقده زن از اقار ارث نمیبره، حق نداره حکم این قاضی رو. این قاضی یلاقبایی که تازه تاسی تاسی را افتاده، شانس این حکم استنباط کرده و بعدم دیگه هیچی. خب حالا یک آیت الله العظما بهش مراجعه کرد، گفت آقا خلاصه این قضیه، گفت من حکم میکنم به این که خلاصه زن اینجا از این در این قضیه از اقار ارث میبره، برخلاف این آقای مدعی که خودش فقیه کذاهات. هیچ حکم این قاضی اینجوری بر اعلم فقها مقدمه و کسی حق نداره حکم این قاضی رو نقض بکنه، ولو افقه ولو اعلم. چرا؟ چون یکی از موارد نفوذ حکم همینه، حکمی که مبنی بر یک اجتهاد طبق صناعت باشه. خب این آقا اجتهاد کرده، طبق صناعت نظرش این بوده که زن از قاضی ارث میبره، بسیار خوب. نقض حکم حاکم ولو توسط حاکم دیگر و حتی خود این حاکم، یعنی خود این حاکم هم اگر بعد نظرش برگشت و معتقد شد زن از اقار ارث نمیبره، حق نداره اون حکم قبلیشو نقض کنه. اینا رو در بحث قوام متعرضن. تو بحث شهادات که رسیدن، محقق در دو جای از شهادات متعرض به یک زمینه دیگری برای نقض حکم حاکم شده، و اون این که شهودی اگر شهادت دادن، حاکم تخیل میکرد اینا عادلن، بر اساس شهادت اینها قضاوت کرد، بعد معلوم شد اینا فاسقن، آیا این حکم حاکم اینجا نقض میشود یا نمیشود؟ یه تفصیلی داده اینجا مرحوم محقق قدس سره و به تبع دیگران و صاحب جواهر هم وارد گوه شده به تفصیل، که یه مقداری به محقق اشکال میکنه، میگه به محقق، به شهید ثانی در مساله، تفصیل بین سه صورت این مسئله رو اینجا، دو صورت مسئله رو همینجا ذکر کرده مرحوم محقق، صورت سومی رو در همین کتاب شهادات در این صفحه 116 بود، در صفحه 218 جواهر آمده صورت سوم مسئله، و یک تفصیلی، تفصیلی که محقق یه نظری داره، محل خلاف بین فقها هست، در کلمات متأخرین هم مطرحه، مراجعه بکنید تا انشاءالله این بحث رو دنبال بکنید. والحمدلله رب العالمین.